به توفیق الهی این شبها راجع به ویژگی ها و خصائص اصحاب امام حسین علیه السلام نکاتی رو عرض میکنیم خدمت عزاداران عزیز، از بصیرت و ولایت مداری اونها در دو شب گذشته نکاتی عرض شد. اون چه امشب قصد دارم خدمت عزیزان ارائه کنم بحث سرعت اصحاب امام حسین علیه السلام در انجام وظیفه و کار خیر هست. قرآن کریم در سه جا صحبت از سرعت به میان آورده، سه گروه انسانها رو معرفی میکند که اینا دارای سرعتند، منتها کاملا با هم متفاوتند، بعضی با بعض دیگه اصلا قابل مقایسه نیستند. یه جا از کسانی نام میبرد که اینا سرعتشون در کفر زیاده، به پیامبر میفرماید لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر. پیامبر محزون نشو، غمناک نباش از کسانی که به سرعت سراغ کفر میرند. عالم هستی داره خدا رو تسبیح میگه، همه کائنات هم حتی اگر کافر بشند کبریایی خدا تحت تأثیر قرار نمیگیره. ان من شیء الا یسبح الله بحمده، هر چه هست در حال تسبیح گفتن خداست. انسان این قابلیت بهش داده شده که این تسبیح گفتنش قابل رؤیت و قابل شنیدن باشه، وگرنه همه عالم تسبیح گوی خدا هستن، گیاهان، حیوانات، جمادات، همه دارن تسبیح خدا رو میگن، همه عبد خدا هستن. اما متاسفانه در بین همین انسان‌ها کسایی هستن که به سرعت به سمت کفر کشیده میشن. یک کسی بود در بین مسلمان‌ها، عبدالله ابن جحش بهش میگفتن، جزء مسلمان‌هایی بود که به خاطر حفظ دینشون هجرت کردن به حبشه. اصلا فلسفه هجرت مسلمان‌ها به حبشه این بود که در عربستان، در مکه، به اینا اجازه نمیدادن که مناسک دینیشون رو انجام بدن، مقید به دینشون باشن. پیامبر فرمود که این عده برن حبشه تا بالاخره اسلام یه قدرتی پیدا بکنه، قوتی بگیره، برگردن. در بین این چهره هایی که هجرت کردن به حبشه، این آقای عبدالله جحش یا عبدالله ابن جحش، پاش که رسید به حبشه، خب اونجا یه منطقه مسیحی نشینی بود، دید اونجا خیلی قید و بند دینی نیست، مثلا فرض بفرمایید شرابخوری رایجه، فوراً اسلام رو گذاشت کنار و رفت تو جرگه مسیحی های حبشه. قصدش این بود مسافرت رفت بخواد و هجرت کرد به خاطر اینکه دینش حفظ بشه، ولی به سرعت دینش از دست داد. این آیه نازل شد به پیغمبر که قصه نخوری، یه وقت غمگین نشی که حالا یه نفر از مسلمان ها که تو با زحمت متقاعدش کردی آمده اسلام آورده، اما با این سرعت دینش رو از دست میده. افراد این مدلی داریم. در دوران امام صادق علیه السلام شخصی به نام ابن ابوالاوجاع، کافر بود، منکر بود، گاهی سر به سر شاگردای امام صادق علیه السلام هم میذاشت. یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام کنار خانه کعبه ابن ابل اوجا رو دید که داره شبه افکنی میکنه، به کعبه اعتقادی نداشته ولی میدید محل تجمع مسلمان هاست، برای اذیت کردن، برای ایجاد و القاء شبهه، میرفت تو جمع مسلمین، شروع میکرد حرفای نامربوط زدن و شبهات. و یکی از شاگردای امام صادق علیه السلام ابن ابل اوجا رو دید، خیلی ناراحت شد، رفت جلو، دو سه تا هم بد و بیراه بهش گفت. ابن ابل اوجا گفت تو کی هستی؟ خودش معرفی کرد و گفت من از شاگردای امام صادق علیه السلام هم. گفت استاد تو بارها من باش مناظره کردم مثلا یا صحبت کردم، مباحثاتی داشتیم، تا حالا به من فحش نداده، چرا تو اینجوری بد و بیرا میگی به من؟ ناراحت شدی آقا، گفت حرفی زدیم، کاری کردیم، مایه ارزم به خدمت شما تنقیص استادمون هم شد. رفت خدمت امام صادق اظهار ناراحتی کرد و اینجوری شده و این اتفاق افتاده، عرض کرد که ولی من ناراحتم شدم و یه دوتا فحشم دادم و برگشته اینجوری گفته. امام صادق فرمودن کار خوب از همه خوبه، القبیح من کل قبیح، من کل احد قبیح، کار خوب برای همه خوبه اما برای تو بهتره. الحسنو، عذرخواهی میکنم، الحسنو من کلن یا من کل احدن حسن، کار نیک از همه نیکه، از تو منکه احسن، از تو بهتره. لمکان کمن، چون میگن شاگرد امام صادق این کار خوب انجام داد. والقبیحو، کار زشت از همه قبیحه، از همه زشته، منکه اقبه، از تو زشتر. دلیلش هم اینه که باز به ما نسبت داری، میگن شاگرد امام صادق این کار زشت انجام داد. تو پرانتز عرض بکنم برای من و شمای هیئتی هم این، حالا منم قاطی خودتون قبول کنید که هیئتی باشم، شما که الحمدلله وصل به اهل بیت پیامبر هستید، ما هم کنار شما. کار خوب از همه خوبه، از ماها بهتره، و کار بد از همه بده، از ما بدتره. ما اگر یه وقتی قدم کجی هم برداریم موجب سرشکسته این دستگاهه، این مجلس زیر سوال میره، این جلسه امام حسین زیر سوال میره، خیلی باید مراقب باشیم. ابن ابل اوجا که حالا شخصیت این حکایتیست که ما نقل کردیم، زانو به زانوی امام صادق بارها نشسته باهاش صحبت کرده. اگر امام صادق دم مسیحایی هم داشته باشد که داره، بارها به صورت این بشر خورده، استدلال میخواسته از امام صادق شد. ولی آخرش نشد، آخرش هم با کفر از دنیا رفت. لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، خداوند متعال به پیغمبرش میفرماید که اینا بالاخره هستن، جزء لوازم خلقتن، کسایی که نه تنها به تو گرایش پیدا نمی‌کنن بلکه با سرعت در جهت مقابل حرکت می‌کنن. این یه سرعت در قرآن. دومین جایی که قرآن کریم از سرعت صحبت کرده بحث کسایی است که حالا کافر نیستن اما یسارعون فی الاثم والعدوان، سرعت در گناه دارن. ممکنه مسلمان باشن، گروه اول از لحاظ اعتقادی مشکل دارن، گروه دوم از نظر عملی مشکل دارن. کسایی که تا یه فرصتی پیش میاد زمینه گناهی فراهم میشه با سرعت به سمتش میرن. طرف فرض بفرمایید یه سفر مثلا حالا یه کشور خارجی براش جور شده، از همین فرودگاه مهرآباد دیگه کشف حجاب میکنه، کلن همه اعتقادات و تقیداتش رو بذاره کنار. سرعت در اسم و عدوان، تا یه نفر تعارفش میکنه به یه جلسه گناهی با کله میدوه، سرعت در اسم و عدوان. حال برای نماز دعوتش کن، بیدارش کن، نماز صبح دعوتش کن، مسجد دعوتش کن، به یه مجلس مذهبی. بهانه های مختلفی هم میتراشن، اینا هم یه گروه هن که قرآن در موردشون میگه که اینا هم سرعت دارن. منتها سرعت در اسم عدوان. دسته سوم که حالا موضوع بحث امشب ما هستن، کسایی هستند که قرآن کریم میفهمد یسارعون فی الخیرات، اینا در کار خیر سرعت میگیرن. چهار گام در مسیر بندگی خدا قرآن ترسیم میکنه در مسیر خیر، که حالا بعد یه مقدار جلوتر رفتیم خیر و شرم یه تعریفی ازش ارائه میدیم. چهار گام رو قرآن میفهمد در مسیر خیر انسان باید برداره. گام اول ففعل الخیر، فعلا خدا از ما فقط فعل خیرات میخواد، انجام دادن کار خیر رو میخواد. میشه منتظر ماند فرصت کار خیر پدید بیاد و انجامش بدیم. منتها این گام اوله، این حداقل توقعیه که خدا از انسان داره. میشه همون انجام واجبات، ترک محرمات. البته این که من دارم با این سادگی عرضش میکنم این خیلی کار سختیه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشوقت، از اساتید اخلاق در تهران بودن ایشان. کسایی بودن که 10-12 سال 15 سال 20 سال ملازم درس اخلاق های خوشوقت بودن. گفتن ما هرچی از این عالم ربانی سعی کردیم، تلاش کردیم یه نسخه ویژه بگیریم در مسیر سیر و سلوک، غیر از این دو کلمه هیچی نشنیدیم: انجام واجبات، ترک محرمات. و این البته خیلی کار سختیه. یکی از این آقایون میگفت، من خدمت آقای خوشوقت عرض کردم آقا 10 ساله من از شما میپرسم چی کار کنیم، شما میگی انجام واجب، ترک حرام، قدم بعدی رو نمیگی. میگه فرمود قدم اول برداشتی شما، یعنی مطمئنی که همه واجباتتو انجام دادی، همه حرام هم ترک کردی. خدا این خیلی کار سختیه. خدا قدم اول همینو از ما میخواد، ففعل الخیر. هر کار خیری که برات پیش آمد، هر آنچه برات واجب است انجام بده، هر آنچه برات حرامه ترکش کن. میشه گام اول. قدم دوم میگه خب، حالا آقای خوشوقت نگفته، خدای آقای خوشوقت گفته اینو، فرمود سار او الى مغفرت من ربکم. یه مقدار سرعت بدید به خودتون، منتظر نباشید فرصت کار خیر پیش بیاید، یه قدم هم شما بردارید به سمت کار خیر. بعضی ها میگی مثلا فرض بفرمایید که تو مسیر خودسازی برای خودت چی کار کردی؟ میگم همون چیزی که خدا گفته رو داریم انجام میدیم. آیا خودت هم قدمی برای خودت برداشتی یا نه؟ مصادیق زیاده، حالا من نمیخوام موردی اشاره بکنم که یه وقتی توهم این که ایشان گفت اهمیتش بیشتره یا کمتره پیش بیاد، ولی خودمون به خودمون مراجعه کنیم، انقدر فرصت‌های خیر میتوانستیم برای خودمون ایجاد بکنیم، خلق بکنیم، اما با بی‌تفاوتی از کنارش گذشتیم. گام دوم سرعته، یه مقداری جنب و جوش. سومین گام قرآن کریم میفرماید فاستبقوا الخیرات. علاوه بر سرعت، بعضی وقت باید فرصت رو از دیگران هم گرفت. شب عاشوراست، در یه همچی شبی در سال 61 هجری اصحاب امام حسین، اونهایی که غیر بنی هاشم بودن، دور حبیب ابن مظاهر جمع شده بودن، اونهایی که بنی هاشم بودن دور قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام جمع شده بودن. حبیب ابن مظاهر سوال پرسید از اصحابی که دورش بودن، گفت فردا اینجا چی کاره ای تو این میدان؟ گفتن تو بزرگ مایی، الگوی مایی، تو بگو چی کار کنی. همین سوال رو جناب ابوالفضل العباس هم از بنی هاشم پرسید، مخصوصا از برادرای خودش، برادرای مادریش، اون سه برادری که 4 تا بودن، 4 نفری آمده بودن کربلا، 3 برادر کوچکتر داشت ابوالفضل العباس که حکم پدر اینا رو داشت، چون تقریبا 15 سال 14-15 سال بزرگتر بود از 3 برادر دیگرش. پرسید فردا اینجا چی کار میخواید بکنید؟ گفتن تو برادر بزرگ مایی، تو بزرگ ما هستی، هر کاری تو بگی. هر دو بزرگ، هم حبیب ابن مظاهر هم جناب ابوالفضل العباس علیه السلام، این جواب رو دادن. گفتن فردا نگذارید مهلت و فرصت به درخواست حسین ابن علی برای کمک برسه. یه وقت نکنه شما باشید و امام حسین دعوت کند شما رو به کمک. قبل از این که لب به کمک خواهی و طلب نصرت باز کنه شما برید. و اینا هر دو گروه هم میخواستن از هم سبقت بگیرن سر این کار. فاستبقوا الخیرات. ویژگی سومی که داریم از اصحاب امام حسین علیه السلام عرض میکنیم همین سرعته بود، همین سبقته بود، منتها سبقت و سرعت در کار خیر، در مسیر خیر. قرآن میگه گام سومی که باید برداری سبقت گرفتن از دیگرانه. نگو دیگران هستن انجام میدن، تو داوطلب باش، تو خودتو جلو بیانداز، تو از دیگران فرصت رو بگیر. این دنیا اگر برای هر کدام از ما به پایان برسد، تازه حسرت‌های ما شروع میشه. میگن دنیا مثل یه اتاق تاریکیه، کفش پر از اشیاء قیمتیه، چشمای ما رو بستن وارد این اتاق تاریک کردن، گفتن فقط یه سری چیزا هست، همون ففعلو الخیر، یه سری چیزا هست جمع کنید، ما نمیدونیم چه خبره. میگن مرگ هر کسی، یعنی پایان دنیاش، مساویس با چشم باز کردن و روشن شدن چراغا. الناس و نیامون، روایت انسان ها خوابن، ازا ماتون تبهو، وقتی مردن تازه بیدار میشن. چشم که باز کنیم میبینیم اه چه فرصت هایی رو از دست دادیم، چقدر میشد از این فرصت ها استفاده کرد. لذا قیامت برای همه یوم الحسره نامیده شده. و انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر. قرآن کریم میفرماید هشدار بده در مورد روز حسرت که دیگه کار تمام شده، فرصت تمام شده. فاستبقوا الخیرات، از هم سبقت بگیرید در خیرات. و گام چهارمی که قرآن میگه بردارید در مسیر بندگی خدا، در مسیر خیرات، ففروا الالله، فرار. دیگه اصلا محل قرار نیست، محل آرامش نیست. فرار میگن استفاده از نهایت ظرفیتی است که انسان داره، نه اونی که فکر میکنه. میگن که ما ظرفیتمون، اونی که تصور داریم از ظرفیتمون، یه حد مشخصی، مثلا اگه به من بگن با چه سرعتی میتوانی بدوی، یه سرعتی رو میگم. اما اگر تو موقعیتش قرار بگیرم ممکنه چند برابر اون سرعتی که فکر میکردم بتوانم بدوم. مثلا فرض کنید که ما برای تفریح داریم میدویم، یه سرعتیه. یه وقت یه کار مهم میداریم میدویم، یه مقدار سرعت بیشتر میشه. یه وقت دیگه پای جان در میانه، یه گرگی مثلا پشت سر ما داره میاد، ما هم داریم فرار میکنیم. این فرار مثال سومه. تا حالا همش تفریح بود. هر چی توان داره انسان دیگه به کار میگیره، اصلا چیزی براش مهم نیست. گرمی هوا، نمیدونم سنگینی بارش، سخت بودن راهش، مناسب نبودن لباس و کفش، اصلا به اینا فکر میکنه. تمام هم مغمش اینه که خودشو نجات بده. قرآن میگه این دنیا مثل همون گرگ درنده است که پشت سر شماست، باید فرار کرد، فقط باید فرار کرد. لحظه ای درنگ بکنی قافیه باختی. ففروا الالله. سومین سرعتی که قرآن کریم به ما معرفی میکنه سرعت در کار خیره. یکی دو تا نمونه از کربلا عرض کنم خدمتون در مورد این سرعت کار خیر. دو تا برادرن، یکی عبدالله یکی عبدالرحمن، از طایفه ابوذر غفاری هن اینا، عبدالله غفاری و عبدالرحمن غفاری. اینا دوتا برادرن. در عاشورا داشتیم فکر میکنم دو مورد داریم که دوتا برادر شهید شدن، حالا غیر از حضرت سید الشهدا و برادرش، در بین اصحاب امام حسین دوتا دو برادر در واقع داشتیم که در بین شهدا، پدر و پسر داشتیم در بین شهدا، پسر عمو اینا که به کرات زیاد تکرار شده در بین شهدای کربلا. اما این دوتا برادر اینا روز عاشورا آمدن خدمت امام حسین علیه السلام، دوتاشون با هم این حرف زدن، گفتن که یا ابا عبدالله، ما دوست داریم جلو چشم شما کشته بشیم، جلو چشم شما میخواییم کشته بشیم. امام طبق رویهی که با بقیه اصحاب داشتن یه مقداری تفره رفتن، اینا اصرار کردن، گفتن اولا ما درخواستمونی که هر دوتایی با هم بریم به میدان و شما هم تا یه جایی جلو بیای کشته شدن ما جلو چشم خودت رو ببینی. حالا بالاخره اینا این درخواست رو از سید الشهدا علیه السلام داشتن، نگفتن بیا بالای سر ما مثل بقیه شهدا سر ما رو به دامن بگیر، فقط جنگیدن ما رو ببین، جنگیدن ما رو ببین. امام فرمودن که جلوتر بیایید. بعد از اینکه اصرار کردن اینا و دیگه داشتن نتیجه میگرفتن، بهشون فرمودن جلوتر بیاید. فرمودن مرحبا بکما، باریکالله به شما، دنبال چی هستین که این درخواست رو دارید؟ گفتن ما میخواییم، این کلامی که از ابتدا دنبال بیانش هستم، ما میخواییم سبقت گرفتن و سرعت به خیرات را مقابل چشم شما تجربه کنیم، میخواییم تو ببینی که ما چه سرعتی به شهادت در راه شما که بالاترین خیرات هست داریم. بعضی اینجوری هم اینا مال افسانه ها نیست، ما نمونه های بسیار زیادی از اینها در دوران دفاع مقدس در همین چند سال اخیر در قالب شهدای مدافع حرم دیدیم. امروز روز تاسوعا بود، روز شهادت یه تعدادی از شهدای مدافع حرم در سوریه، از جمله شهید سید مصطفی صدرزاده. غالبا قاعدتا آشنا هستید با این شهید بزرگوار که مادرش میگه وقتی بچه بود در روز تاسوعا من روزه ابوالفضل العباس شرکت کرده بودم، تو کوچه داشت بازی میکرد، حالا در اثر یه سانحه اتفاقی براش افتاد، گفتن دیگه مرده. تو همون مجلس روزه متوسل شدم به قبر بنی هاشم، گفتم این بچه‌مو نذر شما میکنم و این بچه دوباره مجدد انگار به هوش آمد و سلامتیشو به دست آورد. عاقبتم روز تاسوعا به شهادت رسید. در بین این چهره های شهدا چقدر آدمایی بودن از برادرشون، از پدرشون، از خانوادهشون سبقت می گرفتن، از همرزمشون حاضر بود طرف زنده زنده در میدان مین خودش رو فدا بکنه که بقیه همرزماش برن جلو، راه باز بشه و عملیاتی رو انجام بدن. حاضر بود در این حالی که جراحت برداشته، مجروح شده، تیر خورده، بالاخره به جهتی ترکشی خورده، اما صداش در نیاد که بقیه همرزماش برن کار رو به نتیجه برسانن. اینا دیگه افسانه نیستن، اینا هم اینایی هن که با فاصله چند سال با ماها زندگی کردن. بعضی از جمع حاضر ای بسا با اینا زندگی کردن، با هاشون همرزم بودن. ما اگه این خاطرات رو خوندیم و شنیدیم، بعضی عزیزان دیدند. صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. حضرت آیت الله شعبانی نماینده محترم ولی فقیه در استانمون و امام جمعه محترم همدان مشرف به مجلس شدن. خیر مقدم عرض میکنم خدمت ایشان همراهانشون و تقدیر و تشکر میکنم به جهت وقتی که قرار دادن برای شرکت در جمع عزاداران امام حسین علیه السلام. از محضرشون هم اجازه میخوام که عرضم رو ادامه بدم و عذرخواهی هم میکنم. بعضی اینجوری هن، اهل سرعت به کار خیرند، سبقت گرفتن از دیگران. عرض کردم نمونه هاش رو ما در بین شهدا میبینیم. یه نمونه دیگه باز از کربلا خدمتتون عرض بکنم. مثل امشب، شبی شب عاشورا، حضرت سید الشهدا یه جلسه اختصاصی با بچه های عقیل داشت. عقیل میدانید برادر امیر مؤمنان علیه السلام بود و حدوداً 10 نفر از شهدای کربلا از نسل عقیل هستند، بچه هاش، نوه هاش، و گل سرسبدشون هم جناب مسلم ابن عقیل هست. امام حسین علیه السلام جمع کرد بچه های عقیل رو، فرمود حسبکم به صاحبکم مسلم. مسلم، برادر شما مسلم که از نسل عقیل بود، برای این راه کفایت میکنه، بسه. مسلم رفت شهید شد و انگار طایفه عقیل، فرزندان عقیل، دین خودشون رو ادا کردن. شما دیگه، من بیعتم رو از شما برداشتم، میدونید، برگردید خانواده عقیل، شما برگردید، فردا اینجا دیگه حضور نداشته باشید، براتون ایجاد مشکل میشه. گفتن یه دفعه اشک در چشمان غالب اینها حلقه زد. یکیشون بلند شد به نمایندگی از جمع، گفت والله لا نفارقک حتی نقتل بین یدیک، ما از تو دست بر نمی داریم تا اینکه در برابر تو و در رکاب تو و به پای تو به شهادت برسیم. اینا اینجوری بودن شهدای کربلا، اصحاب امام حسین علیه السلام. حتی رخصت هم از طرف مولای خودشون داشتن که جمع کنن برن. فرمود برید، هر کدومتونم دست یکی از اهل بیت من رو بگیرید با خودتون ببرید. اما اینا سبقت میگرفتن، سرعت میگرفتن. برگردیم به خودمون، ما چقدر اهل سرعت در خیرات هستیم، چقدر اهل کاهلی در اسم و عدوان هستیم. عرض کردم قرآن میفرماید بعضیا اهل سرعت در اسم و عدوانن، نقطه مقابلش میشه کندی و کاهلی. چقدر اهل مراقبت از این هستیم که سرعت به اسم و عدوان نداشته باشیم. خروجی مجالس امام حسین علیه السلام اگر تربیتی غیر از این باشه که اصحاب سید الشهدا درش تربیت شدن، بی تعارف عرض بکنم فایده ای نداره. این که میگن شور همراه شعور، منظور از شعور همین هاست. منظور از شعور بصیرته که در اصحاب امام حسین بود. منظور از شعور ولایت مداریه. منظور از شعور سرعت به انجام کار خیر، داوطلب شدن برای انجام کار خیر، همیشه جلو انداختن خود برای انجام کار خیر هست. وقت گذشته، من به همین اندازه اکتفا میکنم. امشب شب عاشوراست. اصلا بیشتر از این که صحبت بکنیم، باید از مصائب ابا عبدالله الحسین بگیم و بشنویم. اول عرضه بداریم محضر امام عصر ارواح نافدا، آجرک الله یا صاحب الزمان فی مصیبت جدک الحسین علیه السلام. آقا جان سر شما سلامت. معروفه از بزرگان دینی ما، از جمله مرحوم علامه امینی، که فرموده بودند در شب و روز عاشورا برای سلامتی امام زمان دعا بفرمایید، دعا زیاد داشته باشید، صدقه بدید برای سلامتی امام عصر. قلب ایشان در این مصیبت واقعا در فشاره. هرچی ما تو این چند شب گفتیم و شنیدیم و حقش هم قاعدتا ادا نمیشه، نه در گفتن، نه در شنیدن و نه در واکنش نشان دادن و تحت تأثیر قرار گرفتن، اون حضرت کاملا واقفه، قلبن واقفه، قلبن به این مسائل واقفه. پس ما نیت کنیم امشب هرچه عشق میریزیم، هرچه عزاداری میکنیم، سینه زدن هامون، عزاداری هامون، صدقه سری امام زمان ارواح نافداه باشه. و از آقا هم اینو بخوایم. که آقا شما هم، من خودم رو دارم عرض میکنم، به این مسکین نشسته سر راه خودت، به این گدای نشسته در مجلس جدت یه صدقه ای بده. به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض بکنم صدقه ای دور سر فرزندت امام زمان بگردان، تو کاسه ما بینداز. امشب و فردا شب دیگه این مجلس آخرشه، تمام میشه، دفتر دهه اول محرم ما هم دیگه بسته میشه. این دو شب اگر عنایتی به ما بفرمایند بردیم، که انشالله همینم هست. این شاعر معروف مقدمه توسل، من به نظرم حالا همینو اگر بدانم به اتمام برسانم هنر کردم. از من اینو امشب بپذیرید که در همین اندازه عرض ارادت و توسل در قالب بیان این حکایت. این شاعر معروفی که ترجیع‌بند مشهورش 500 سال تقریبا قدمت داره و در مجالس حسینی گفته میشه، نقل میشه، زینت بخش محافل امام حسین است، حتی در قالب پرده نوشته ها محتشم کاشانی میگن کار اصلیش پارچه بافی و بزازی بود در کاشان. کنار این کار شعرم میگفت، اهل شعر و شاعری هم بود، ولی خیلی به قول امروزی ها حرفه‌ای شاعری رو دنبال نمیکرد. تا اینکه یه مدت گذشت و پسرش رو از دست داد، پسر نوجوان یا جوانی داشت، از دست داد، از دنیا رفت. از هنر شاعریش برای تسلیت دادن به خودش استفاده کرد، می نشست به عشق پسر شعر می گفت. خودش نقل میکنه، میگه یک شب امیر مؤمنان علیه السلام رو در عالم رؤیا دیدم. گفت محتشم، پسرت رو از دست دادی، داغ پسر دیدی، برای تسکین داغ پسرت شعر گفتی، اما برای داغ پسر من هنوز شعری نگفتی. من متوجه شدم آقا منظورشون از فرزندشون امام حسین علیه السلام. عرض کردم آقا من میترسم حق رو ادا نکنم، چی بگم؟ امیر مؤمنان فرمودن با این مطلع شروع کن، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. شروع کردم اون ترجیع بند معروف رو سرودم. بعد از دوران محتشم که این شعر، این رو عرض کردم بگم، این شعر واقعا مورد عنایت امیر مؤمنان علیه السلام. بعد دوران محتشم یه شاعری در کاشان فعالیتی داره و اشعاری سروده به نام مقبل کاشانی. مقبل هم شعرهای جانسوزی داره. مقبل میگه من این حکایت محتشم رو شنیدم و همش آرزوم این بود که بالاخره همچی عنایتی هم به ما بشه. گفتم درست امیر مؤمنان به تو مأموریت نداده شعر بگی، ولی تو بگو. در مصیبت ابا عبدالله الحسین اشعاری میسرود مقبل. میگه آرزو داشتم برم کربلا این اشعار رو در حرم امام حسین برای زائرای امام حسین بخونم، ولی پول نداشتم برای این کار. یه بار پیش یه آدم خیری، آدم محترمی، گفتم من یکی از آرزوهام اینه برم کربلا برای زائرای امام حسین شعر بخونم. گفت من پول میدم بهت، هزینه سفرتو من میدم، برو امسال محرم کربلا باش. خیلی خوشحال شدم، با یه کاروانی همراه شدیم، حرکت رو شروع کردیم، رسیدیم به گلپایگان. اونجا راهزنا دورمون کردن و هرچی داشتیم ازمون گرفتن. بقیه آدمایی بودن که خب بالاخره راه بلد و کار بلد و یه سرمایه هایی هم احیانا جاهای دیگه داشتن، جمع کردن، یه عده برگشتن کاشان، یه عده رفتن کربلا. من موندم گلپایگان تک و تنها. ایام محرم رسید، میرفتم تو محفل عزادارا، مثلا حسینیه ها، مساجد، تکایا، اشعارمو میگفتم، حالا نشد بریم کربلا، اینجا میخونیم برای مردم. شب عاشورا اشعاری که خوندم خیلی گل کرد. همون سالی که میخواستم برم زیارت، شب عاشورا در گلپایگان اشعاری خوندم، خیلی مردم منقلب شدن، به دل خودم هم خیلی نشست. گفتم به نظرم این دیگه مورد عنایت قرار گرفته این شعرهای من. شب خوابیدم، در عالم رؤیا دیدم مشرف شدم کربلا، خواستم وارد حرم مطهر سیدالشهدا بشم. چند نفری جلو در ایستاده بودن، گفتن که الان وقت زیارت نیست. گفتم من فکر نمی کردم زیارت امام حسین وقت داشته باشه. گفتن مقبل، امشب شب عاشوراست، انبیاء الهی آمدن برای عرض تسلیت به پیشگاه پیامبر اسلام. منو هدایت کردن به یه طرفی، دیدم یکی یک پیامبرای خدا دارن از حرم امام حسین بیرون میان، جمعی تشکیل دادند. دیدم وجود ارزشمند پیامبر اسلام هم، انگار دوتا ملک زیر بغلهای آقا رو گرفتن دارن میارن وارد این مجلس بکنن. همه به احترام پیغمبر از جا بلند شدن، پیامبر آمدن در صدر مجلس نشستن، صدا زدن گفتن محتشم و فرا بخوانید. تو همه عالم رؤیا گفتم ببین مقبل، محتشم جایگاهش کجاست؟ روزخان پیغمبر، شخص پیغمبره. محتشم آمد وارد مجلس شد، بر منبر قرار گرفت. پیغمبر فرمود برو بالاتر، تا 9 پله پیغمبر دستور داد بره بالا. شروع کرد به روزخانی برای پیغمبر، با این اشعار هم شروع کرد: کشتی شکست خورده یه طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا، بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا، زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد، فریاد الاتش ز بیابان کربلا. پیغمبر دست بلند کرد، فرمود محتشم آرام ساکت. خطاب کرد به انبیاء الهی: ببینید امت من با نوه من چیکار کردن، چطور برخورد کردن. دوباره اشاره کرد: محتشم، من هنوز بغض در گلوم هست، برای من روزه بخوان. مقبل میگه دیدم محتشم امامه از سر برداشت، اشاره کرد به سمت قبر مطهر امام حسین، گفت یا رسول الله، این کشته فتاده به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین. دقیقا همون حالتی که زینب کبری سلام الله علیها وارد گودال قتلگاه شد، خطاب کرد به جد بزرگوارش: یا جدا، یا رسول الله، صلی علیک ملیک السما، هذا حسین که مرملون به دما. مقبل میگه پیامبر دست بلند کرد دیگه ساکت محتشم، بیشتر ادامه نده، تحمل شنیدن ندارم. محتشم از منبر پایین آمد. مقبل میگه من تو همین فضای رؤیایی که داشتم میدیدم، گفتم ای کاش میشد من هم محضر پیامبر اکرم عرض ادبی میکردم. یه وقت دیدم کسی آمد صدا کرد مقبل کاشانی بیاد برای ذکر مصیبت. رفتم یه پله بیشتر اجازه ندادن از منبر برم بالا. گفتن مقبل، فاطمه زهرا سلام الله علیها دستور دادن شما روزه بخوانید. شروع کردم: حواز باد مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. صدا زدن مقبل کفایت میکنه، فاطمه زهرا از حال رفت. او لحظه به نظرم همون لحظه ایست که امام عصر ارواح نافدا در قالب این سلام تداعیش میکند. اینو عرض بکنم پایان ذکر مصیبت شب عاشوران باشد. امام زمان به احوال مختلف سیدالشهدا در ناحیه مقدس سلام داده، به اعضای مطهر سیدالشهدا سلام داده، اما این سلامش مناسب همین حالته. سلام میدهد به سید الشهدا، السلام علی الخد طریب، سلام برو گونه مبارکت حسین جان که به خاک آغشته شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.